ببخشید استاد، در مورد ماجرای حضرت آدم و خوردن میوه ممنوعه و بحث شیطان یکی دو تا سوال دارم. اول اینکه گفته میشه آدم در این قضیه مرتکب گناه نشد. چطور مرتکب گناه نشد؟ مگه نه اینکه نافرمانی خدا رو کرد و برخلاف فرمان خدا میوه اون درخت رو خورد؟ سوال دوم من اینه که آدم و شیطان هر دو خلاف امر الهی عمل کردن. چجوریه که شیطان از درگاه خدا رانده شد و نافرمانی آدم حتی گناه هم به حساب نمیاد و حتی گفته میشه که این خوردن میوه شجره ممنوعه به خیر و نفع آدم بوده؟
در ماجرای خوردن این میوه شجره منهیه نکته های زیادی هست. حالا یکی از نکته ها هم این سوالی است که مطرح شد. حدیث داریم توی کافی، فکر میکنم حدیث نقل شده، جاهای دیگه هم نقل شده. ان الله شاء ان یاکل آدم و نها، خدا مشیتش به این بود که آدم بخوره اون رو و نهیش کرد، گفت نخور. دقت میکنید؟ خب این یعنی چی؟ شاء مشیت تکوینیه، نها نهی تشریعیه. البته ببینید امر هم یک جور نیست، گاهی اوقات امر ارشادیه، مثل این که توصیه میکنید به یک کسی که تو مثلا میخوای بری تو کار تجارت این جنس رو بخر و بفروش، سود بیشتری داره. اما امر مولوی نیست که شما الزام بکنید به او که حتما این کار رو بکن. این امر ارشادیه. یه امر در واقع مولوی داریم که اونجا شما از مقام ولایت امر الزام آور میکنید که به موجب اون امر انجام کاری یا ترک کاری واجب میشه و تخلف از او حرامه. دقت کردین؟ اما تخلف از توصیه حرام نیست، تخلف از امر ارشادی حرام نیست. لذا گرچه آدم تخلف کرد از امر ارشادی، اما کارش معصیت نبود که با عصمت انبیا در تعارض قرار بگیره که بگیم آدم نبی بود، نبی باید معصوم باشه و معصوم نباید گناه بکنه. این کاری که اتفاق افتاد از یک منظر میشه گفت که گناه بود. چرا؟ اینا رو توضیح دادیم تو بحث عصمت انبیا که حسنات الابرار سیئات المقربین، هر چه مرتبه فرد بالاتر باشه کارهایی که او ازش انتظار میره انجام بده کارهای برجسته تریه، و اگر این آدمی که ازش انتظار میره کار برجسته انجام بده بیاد یه کار معمولی انجام بده، خب این ضرر کرده و خطا کرده و باید بهش توجه داد، حتی باید بهش تنبه داد، حتی باید تنبیهش کرد که دیگه چنین ضرری به خودش نزنه. اما این معصیت نیست، این ترک اولاست، یعنی ترک اون چیزی که سزاوارتر بود انجام بشه. بنابراین ترک اولایی که آدم و حوا انجام دادن اینها معصیت به شمار نمیره. ضمن اینکه اصلا معصیت و طاعت مال عالم تکلیفه، اینها هنوز وارد عالم تکلیف نشدن، اینها هنوز تو به حالا به یک تعبیری تو بهشت برزخی هن. و چون تو بهشت برزخی هن، هنوز شریعتی نیامده که واجب و حرامی مقرر بکنه که تخلف از او معصیت بشود و اون معصیت در تعارض با عصمت قرار داشته باشه. بنابراین این تخلف از امر ارشادی حق متعال گرچه به زیان آدم بود و نباید این کار رو میکرد، یعنی ادب عبودیت اقتضا میکرد که غافل نشه، خدایی که به آدم گفته که این ادب به شماست بهش اعتماد نکنه، ولو قسمم بخوره در برابر فرمان خدا و توصیه خدا و ارشاد خدا این اعتماد به شیطان و به ابلیس نکنه، سزاوار این بود. این اعتمادی که کرد، این که قسم او رو باور کرد، درسته که این اصلا براش چیزی به نام دروغ اصلا تو فضای تصورش نبود، و اینکه کسی قسم به خدای متعال بخوره به دروغ اصلاً براش قابل تصور نبود. این طرف درسته، اما این باید مقایسه میکرد این حرفی رو که ابلیس داره میزنه با اون نهی که خدا کرد، و چون غافل شد ولو با صداقت، نه از سر سرکشی، نه از سر عصیانگری، نه از سر رویارویی با خدا. ابلیس رفت به میدان رویارویی با خدا، گفت خدایا العیذ بالله تو نمیفهمی، من میفهمم، خلقته من تین و خلقتنی من نار، انا خیر من، دستور تو غیر حکیمان است داری میدی، من از آتش آفریدی او رو از خاک، خاک میل به پستی داره، آتش میل به بلندی داره، من شریفتر از او هستم، این امری که تو میکنی که سجده کن این امر غیر حکیمان است، حرف غلطی داری میزنی علیعزو بالله. بعدم رویارویی کرد با خدا، گفت که نمیدونم حالا که اینجوریه من همه لاغوین نهم اجمعین ها، حالا که اینجوری شد من میرم همه اینا رو اقبام میکنم، همه رو جهنمی میکنم، یعنی رفت به میدون جنگ با خدا. آدم اینجوری نبود، آدم روی ساده اندیشی، روی ساده دلی گول خورد. حالا اگر این رو تعمیمش بدیم ماجرای آدم و حوا و ابلیس رو، ببینید دوران قبل از تمیز و تشخیص و تکلیف برای هر انسانی دوران اقامت اوست در بهشت قبل از تکلیف. دقت کردین؟ بچه هست، بچه که هنوز تمیز بین خوبی و بدی نمیده، خب کاری که میکنه برو سخت نمیگیرن، تنبیهش نمیکنن. دقت کردین؟ این بچه هست، هنوز وارد عالم تکلیف نشده، لذا اگرم توصیهی بهش میکنن و او از سر بچگی و نفهمی و ساده دلی خلاف اون توصیه رو انجام میده، بر او بچه سخت نمیگیرن، تنبیه و مجازاتش نمیکنن. اگرم کاری بکنن از سر تنبه هست، نه از سر عقاب و کیفر. این مال دوران قبل از تکلیف بچه هست، اما وقتی که وارد عالم تکلیف شد، خوب و بد رو فهمید و براش حجت تمام شد، اونجاست که دیگه اگر تخلف بکند این تخلف عالمانه و عامدانه است، و چون تخلف عالمانه و عامدانه کرده مستحق کیفر مجازاته. این دوتا رو از هم جدا کنیم، فعلا هنوز آدم و حوا توی بهشتن، تو اون بهشت برزخی، بهشتی که هنوز شریعت نیست، تکلیف نیست، امر مولوی نیست، فقط یک نوع بیتوجهی و غفلت است که گریبانگیر آدم و حوا میشه و اون در واقع تذکرات خدا رو از یاد میبرن و فریب در واقع دروغها و قسمهای دروغ ابلیس رو میخورن. اینجا در واقع این کاملا متفاوته، یعنی حالا همینجا باز استفاده روزم بکنیم ازش دیگه، بین آدم هایی که از سر عناد فرمان خدا رو زیر پا میذارن با آدم هایی که اصلا معاند نیستن، نادانن، ناآگاهن، جاهلند، اراده قوی ندارن که با نفسشون در واقع مقابله کنن و در برابر نفس پیروز بشن، از نفس زمین میخورن، وسوسه های شیطان اینها رو فریب میده، تمایلات و تمنیات نفس اینها رو میکشونه به سمت کاری که خلاف احکام دینه. بین اینا و اون معاندها زمین تا آسمون تفاوته. اون معاند رفتار ابلیسی داره و با او به گونه ای باید مواجه شد. این آدم ضعیف الاراده ناآگاه و نادان در واقع رفتار آدمی داره، حوایی داره، و با این باید به گونه دیگری مواجه شد. دقت کردین؟ تو بحثای اجتماعی امروزمون فرض کن الان مقوله حجاب فرض کنید، کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. یک کسی آدم معاندیست، مأموریت داره، پول گرفته، نمیدونم دشمن خدا و دشمن دین خداست، اصلا با یه برنامه‌ای وارد این پروژه شده. یه جوونی هم هست، حالا فرض کنید هوس‌های دوران جوانی، یا اینکه دلش میخواد مورد توجه قرار بگیره، یا عرضم به حضور شما که خواهش های نفسانی، غریزه جنسی و امثال اینا، این رو کشونده به یک وادی مثلا خودنمایی، جلوه فروشی و حجاب رو کنار گذاشتن. بی این فرق داره با اون آدم معاند. در نحوه مواجه شدن با این دوتا کاملا باید تفاوت قائل شد. یه جا در برابر معاندها قرآن میگه خدا شدید العقاب. اتفاقا همین هفته قبل صفحه قرآنی، چون تو جلسه آقایون معمولا یه صفحه قرآن اول جلسه خونده میشه، من یه توضیحاتی میدم راجبش، همین بحث پیش اومد، همونجا توضیح دادم که ببینید این آیات، ببینید چجوری هی خدا میگه شدید العقاب، شدید العقاب، شدید العقاب، این رو در برابر کیه؟ اما اون طرف در مورد آدمایی که از سر سستی، از سر بی ارادگی، از سر نادانی مرتکب گناه شدن، اونجا خدا با چهره رحمانی میاد به میدان، اینها رو وعده بخشش بهشون میده، وعده جبران بهشون میده و همثال اینا. از همین بحث میتونیم راجب نحوه مواجهه با پدیده هایی که امروز تو جامعمون هم هست الهام بگیریم و یاد بگیریم. خدا توبه آدم و حوا، درست آدم و حوا رو برای اینکه متوجه بکند که همین غفلت، همین ساده انگاری، همین بی ارادگی چه ضررهایی بهشون زد، اینها رو بیرون کرد از بهشت. اما بیرون کردن از بهشت آدم و حوا مقدمه توبه و بازگشت اینها بود و فرمود که اگر پیامبرانی براتون اومد، شما رو دعوت کرد، بپذیرید، شما رو دوباره به بهشت میارم. نه این بهشت، بهشت خلد، بهشت جاودان، بالاتر از اینجا میبرمتون. چون اگه تو اون بهشت برزخی میموندن که راهی به بهشت خلد نداشتن، اصلا راه رسیدن اونها به اون بهشت جاودان رانده شدن از همین. یعنی بچه اگر تا آخر عمرش تو همون دوران بچگی بخواد باشه، به اون تمیز و تشخیص نرسه، از میوه شجره منهی نخوره و به عالم تکلیف وارد نشه، که اون رشد و تعالی رو پیدا نمیکنه. میشه یه آدم 80 ساله‌ای که فهمش در حد بچه است، کمالش در حد یه بچه یکی دو ساله است. اصلا رشد این آدم مستلزم بیرون رانده شدن از این بهشت بی تکلیفیه. دقت کردین؟ پس خیر این درش بود. لذا خدا فرمود که ان الله شاء ان یاکل آدم. خدا میخواست که آدم بخوره، اما نهیش کرد. دقت کردین؟ با این نگاه دیگه مشکل حل میشه. یعنی فرق بین عناد ابلیسی با جهل آدم و حوا، جهالت آدم و حوا. جهالت با عداوت فرق میکنه. شیطان مقامش مقام عداوت است، ابلیس مقام عداوته و آدم و حوا مقامشون مقام جهالت. نادانی کردن، یه کاری که ضرر زد بهشون رو انجام دادن، ولی این ضرر مقدمه سود بزرگ بود. یعنی علت این که خدا اذن داد که ما داریم دیگه، حالا تو بحث های توحید افعالی تو طبیب عشق و اینا خوندید دیگه، که خدا اذن میده گاهی اوقات به این که معصیتی به دست کسی جاری بشه، این معصیت او رو بهشتی میکنه. دقت کردین؟ یادتون احادیثشو دیگه که نقل کردم تو طبیب عشق، که اصلا خود این معصیت او رو بهشتی میکنه. اگه این معصیت رو نکرده بود بهشتی نمیشد. دقت کردین؟ اون مثال بخاری که بچه دستش داغ میشه باش میسوزه و دیگه تا آخر عمرش به اون بخاری نزدیک نمیشینه، اینا رو یادتونه دیگه. بنابراین اینه که خدا هم مشیتش اینه که این کار اتفاق بیفته تا این راه به اون رشد و تعالی پیدا کنه با عبور از عالم تکلیف. حالا البته نکته های دیگه هم هست که ما روایتی داریم که آدم باید این ضعف های وجود خودش رو پی میبرد، و الا کمالاتی خدا در آدم قرار داده بود، عظمتی خدا در آدم قرار داده بود، که این نگرانی وجود داشت که بگه خدا یکی، منم یکی، اینقدر عظیمه آدم. ولی خدا به خاطر اینکه این دوچار یه همچین اشتباهی نشه، آوردش به زمین تا ضعف خودش، تا جهل خودش، تا فقر خودش رو در میدان عمل تجربه کنه، پی ببره که این نگرانی ادعا از بین بره. خودش رو بشناسه، بعد دوباره بره فوق اونی هم که خدا تو اون بهشت برزخی بهش داده بود بهش بده، ولی دیگه اونجا ادعا نداره. یعنی این معرفت میوه یا حبوط از بهشت بود به زمین، این معرفت رو کسب کرد روی زمین، یعنی عجز و فقر و جهل و همه جنبه های نقص امکانی خودش رو پی برد، و حالا که پی برد سر به سجده گذاشت، اعتراف کرد به عظمت خدا و در واقع ذلت خودش در پیشگاه الهی، حالا میگه بیا بالاتر از اونی هم که تو بهشت برزخی داشتی نشونت میدم در وجود خودت. اما یک ذره بوی ادعا و منم و این که هرچی خدا میدونه منم میدونم، هر کاری از خدا برمیاد منم میتونم، بله تو انسانی همچین چیزایی هست، ولی ادعا نیست. اون منه از بین رفت با این حبوط و اومدن به زمین. من اینجا یه نکته دیگه یه اضافه کنم تو همین بحث حبوط. حبوط یه امر تصنعی نبود، اینجوری نبود که حالا یه کسی رو از یه جایی بیرون کردن به یه جای دیگه آوردن. یک مرتبه‌ای در واقع از یه حالتی به یک حالت دیگری اینا آدم و حوا برگشتن. چی شد حبوط؟ این رو مکرر تو جلسه نقل کردم. تو داستان بنی اسرائیل یادتونه دیگه، من و سلوا از آسمان می آمد، مرغ‌های بریان، غذاهای خیلی مطبوع، و اینها با غذای بهشتی زندگی می کردن. اینم ببینید یه شکل بهشتی داره دیگه، غذای آسمانی، در واقع مائده ای از آسمان می اومد برای اینها. اینا چیکار کردن؟ اومدن بعد از یه مدت پیش از موسی که لن نصبر علی طعام واحد، اما دیگه خسته شدیم، هر روز غذامون شده مرغ بریان و نمیدونم غذاهای خوشمزه، ما چی میخوایم؟ ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، نمیدونم عدس میخوایم، بصل میخوایم، از این حرفا. خب اول خو حضرت موسی به اینا میگه خب این چیه، چیزت مسخره یه شما دارید میخواید؟ اتستبدلون الذی ادنا بالذی خوب و خیر، دقت میکنین؟ گو آخه شما چیز پستی مثل این نمیدونم پس سبزیجات زمینی رو میخواید عوض کنید با اون چیزی که برتره، غذاهای بهشتی و آسمانی. ببینید اینا اصرار کردن رو خواسته شد، اصرار که کردن پاسخش چی شد؟ قل نه به تو منها جمیعی که تو اونجا داریم راجع به آدم و حوا و ابلیس. اینجا هم فرمود چی؟ فرمود اینا دوچار حبوط شدن، اینا هم دوچار حبوط شدن. یعنی حبوط نتیجه چیه؟ اون چیز برتر رو با یک چیز پستر معاوضه کردن و از دست دادن. آدم و حوا هم همین بود داستانشون دیگه، یعنی اون مقام توحید رو با اشتغال به در واقع جنبه های طبیعی و دنیایی اینا عوض کردن. اصلا تو این شجره شجره خلد باشه، بخوری اصلا دیگه مرگ نداشته باشی، حکومت جاودان هم داشته باشی، هیچ وقت هم از حکومت نمیپایی. این کجا با اون مقام توحید و مقام فنای در حق متعال کجا؟ یه معاوضه سرشار از ضرر کردی، تو به چیزی میل کردی و چیزی رو از دست دادی که نتیجه این حبوطه. همونطور که بنی اسرائیل هم در اثر همین حبوط پیدا کردن. یعنی اون تعبیر حبوطی که تو داستان بنی اسرائیل با اون تعویض مائده آسمانی با این سبزیجات زمینی هست، این به کار میاد برای اینکه ماجرای حبوط آدم و حوا رو هم بتونیم درک کنیم چیه.